بانوز مرغ خوشخوان آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرد او به هر سر شاخی پرم میگن.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
از من نشانی تو را پرسیدند، زبانم بسته شد، راه را فراموش کردم. تمام درختان ایستاده نشانی تو بودند، همه سنگهای زمین آواره تو بودند. هیچ جای زمین به یادم نبود کنار تو بوده باشم. تنها باید کوه‌ها را، دریاها را و صحراهای آواره را به آنها نشان بدهم. زمان تمام شدنی نیست. تو در زمانی فراموش شدی که من نبودم. آنها نشانی تو را خواهند یافت. خودت را آواره نکن. آسمان جای عاشقان است. به نام خدایی که مهربانیش پایانی ندارد. سلام دوستداران شعر و ادب، امروز هم از ایستگاه فرهنگ با برنامه ققنوس همراه شما ایم و برنامه امروز رو با شعری از محمود درویش، شاعر ناماشنای فلسطینی، آغاز کردیم. مجله شنیداری ققنوس دوشنبه ها با موضوع ادبیات ملل و آثار ترجمه شده پیش روی شما ورق می‌خوره. آنچه در برنامه امروز تقدیم خواهد شد: سیمرغ، آشنایی با ادبیات جهان. گفتگو با استاد احمد محیط طباطبایی. یک نکته از این معنی، آشنایی با کاوه میرعباسی. گفتگو با بهروز شادلو مترجم. یک شعر یک شاعر، بخشی از اشعار یک شاعر اسپانیایی. اما پرسش برنامه امروز: شما به داستان‌های معمایی و پلیسی علاقمند هستید؟ به نظر شما علت جذابیت این گونه ادبی چیه؟ ۳۲۵۸۲۰۲۲۴۸۵ همراهان همیشگی برنامه ققنوس میدونن که روزهای دوشنبه این برنامه بیش از همیشه به ادبیات ملل توجه داره. ما در این برنامه هر دوشنبه به خانم شیوا مقانلو، یکی از مترجمان خوب کشورمون، همراه میشیم تا درباره یکی از گونه‌های ادبی در دنیا با ما صحبت کنن. امروز هم این گفتگو رو خواهیم داشت در بخش سیمرغ.
سیمرغ.
بله خانم شیوا مقانلو حالا روی خط ارتباطی ما هستن. سلام عرض میکنم سرکار خانم، عصر شما به نیکی و آرامش.
سلام خدمت سرکار خانم گردکاید عزیز و شنوندگان خوب برنامه ققنوس.
متشکرم. امروز خانم پرسش برنامه که یه ذره درباره داستان‌های معمایی و پلیسی، این به کنار که واقعا چرا حالا اغلب مردم به این داستان‌ها علاقمندن و واقعا دلیل جذابیتش چیه، از این که بگذریم، ما می‌خوایم از شما که درباره گونه وحشت برامون صحبت کنید، این که چه ویژگی‌هایی داره اصلاً این گونه رو برای ما معرفی کنید، این که در دنیا چقدر بهش پرداخته میشه و این گونه در فرهنگ‌های گوناگون آیا متمایز هست و مؤلفه‌های متفاوتی داره یا خیر.
تشکر میکنم. انشاءالله برای سوال اول شما ما میتونیم برنامه کوتاهی مفصلی داشته باشیم. بله جوابهای روشن و درستی میخواهیم انشاءالله داشت برای اینکه چرا مردم ادبیات معمایی جنایی دوست دارن.
حالا پرسش برنامه بونم همینه، یعنی تا انتهای برنامه مردم جواب میده.
بسیار عالی. خود من هم میام رو خطتون شکر کردم.
خیلی ممنون.
و در مورد بحث امروزمون ادبیات وحشه. اگر می توانید از اونجایی که زیرشاخه‌های خیلی مختلفی داره، یعنی خودش تقسیم میشه به زیرگونه‌های مختلف، من برای این برنامه چون میخواستیم متمرکزتر صحبت بکنیم، یکی از این زیرشاخه‌ها یا ادبیات گوتیک رو انتخاب کردم که در مورد اون توضیح بدم. حالا انشالله اگر عمر و وقتی بود تو برنامه های دیگه میتونیم سایر زیرشاخه‌های وحشت رو هم بهش بپردازیم.
خیلی هم خوب.
ببینید ادبیات گوتیک مثل خیلی دیگه از مکتب‌های ادبی وابستگی داره به شکل گرفتن این موج و این جنبش در سایر رشته‌های هنری به خصوص معماری. یعنی خیلی از این جنبش‌ها هست که ما اول اون رو در سایر شکل‌ها مثلا نقاشی یا معماری تجربه می‌کنیم و حتی شاید با سال‌ها اختلاف وارد ادبیات میشه یا حالا زمان‌های نزدیک‌تر. مسئله گوتیک هم همینطوره. از قرن 12 تا 16 میلادی ما گوتیک رو به خصوص در معماری کشورهای اروپایی خیلی زیاد می‌بینیم.
بله،
معماری هستش که حالا خیلی ما وارد بحث فنی نمی‌تونیم بشیم. خیلی خلاصه بخوام چند تا عنصرش رو بگیم. اصول مشخصش استفاده از خیلی تاق‌های بلند، قوس‌های بلند و شیب‌های تیز و زوایای نوک‌تیز و در واقع خطوطی از معماری هست که مدام چشم رو به سمت بالا می‌خونه. و قرار گرفتن در اون فضاهای معماری که حالا در کاخ‌ها خیلی رایج بوده یا در بناهای مذهبی، یک حس احترام و کوچکی توأم با شاید ترسی در مخاطب بله به وجود می آورده. جالبه که با تقریبا تموم شدن این سبک در قرن مثلا 16 یا 17 ما یک دفعه خیزش این رو در ادبیات می‌بینیم. یعنی قرن 18 هستش که ادبیاتی به وجود میاد که اول خیلی هم حالا اسم مشخصی خود نویسنده ها نمیذارن رو ثبتش.
بله.
در واقع بعدها هست که منتقدان این اسم رو به مکتب اطلاق میکنن. ما شاهد داستان ها و رمان هایی هستیم که این داستان ها ویژگی هایی دارن که حالا من اینا رو خیلی سریع خدمت شما و شنوندگان عزیز میگم که مرتبطشون میکنه با اون رو معماری. قرن 18 هست، اتفاقا زمانی که توی ادبیات رومانتیکا و مکتب رومانتیسیسم هم خیلی پا گرفته.
دلی.
انگار این گوتیک، یعنی این وحشت و ترس گوتیک با اون مالی خولیا و حزن و اندوه رومانتیک دارن همسو و در کنار هم پیش میرن.
دلی.
ترس، خوف، حس رال و ابهام از مؤلفه های اصلی هستش که شما توی ادبیات گوتیک پیدا میکنید. این رازها اکثرا هم رازهایی هستن که یک حالت حتی ممکنه ماوراءطبیعی داشته باشن.
بله.
یعنی خیلی هم رازهای مثلا معمول و مرسوم زندگی نباشن. بحث نفرین ها که حالا قبل از مرگ بعد از مرگ میمونه تو زندگی ها جاری میشه خیلی میبینید. عشق های ناکام، ناکامی در مثلا روابط احساسی، ناکامی در ازدواج و در خیلی چیزهای دیگه.
بله.
آدم هایی که ناکام از دنیا میرن، اینها خیلی تو این داستان ها دیده میشه. زندانی های برج های بلند، کسانی که به بیگناه یا در دراز مدت در سیاه چال هایی که حالا لزوماً هم توی زمین نبودن یا زیر زمین، خیلی وقت توی اینو ادبیات سیاه چال ها
نوک کوهان بوده. بله.
بله اونجا اینها زندانی میشدن. مؤلفه جنون، یعنی خیلی وقتا میبینیم که باز قهرمان ها کسایی هستن که یا خودشون دچار یک جنونی هستن یا باید یک آدم مجنونی رو نجات بدن، کسانی که دچار مالی خولیا هستن. و در واقع خیلی ما میبینیم شکل هایی که از این نوع عناصر استفاده کردن زیادن.
بله.
از قرن 19 هم که میاییم به این طرف یک حالا مثال ها رو پیدا میکنیم. خوشبختانه اینها خیلیش فارسی ترجمه شده.
بله.
اولینش که از همه هم شاید شروع کننده این مکتب هست، قلعه اوترانتو هست، مال هوراس والپول ترجمه شده. تمام کارهای خواهران برونته،
بله بله،
امیلی آن شارلوت برونته از جین ایر، بلندی های بادگیر، این ها نمونه های بسیار خوبی هستن. تمام کارهای ادگار آلن پو، چه کارهای کوتاهش، حالا کارهایی که خود بلندتر هستن، کارهای دقیقا در این زیر گروه قرار میگیرن و همینطور دراکولای معروف.
بله.
تمام اینها رو ما میتونیم نمونه های از ادبیات گوتیک بدیم.
خیلی ممنونم، شما پیش دستی کردید. من میخواستم چند تا اثر شاخص در این حوزه برای مخاطبان ما مثال بزنین. شما لطف فرمودید و پیشا پیش پاسخ دادید. در حوزه تصویر هم شاید برای نزدیکی ذهن مخاطبانمون بتونیم چند تا اثر رو نام ببریم، مثلا حالا در پویا نمایی، در فیلم. تو ذهن من قلعه هزار اردک مثلا شما کارتون. بله، میبینین.
بله 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 دقیقا. انقدر این سبک به هر حال با اینکه مدت ها از زمان شکوفایش گذشته خودش رو در ذهن یک سری
بله.
نویسندگان جا انداخته که همینطوری دارن میان جلو. دقیقا همینطور شما گفتیم، ما در آثار سینمایی و در آثار انیمیشنی هم خیلی زیاد میبینیم. نکته جالبی که بهتون بگم، حتی در یک سری کارهای مدرن همین مؤلفه ها وجود داره، باهاش بازی های خیلی عجیبی شده. مثلا ما یک رمان خیلی معروفی داریم، باز اونم خوشبختانه ترجمه شده.
بله.
به نام زن در ریگ روان.
بله.
شما تمام این عناصر وحشت و مالی خولیا رو اونجا میبینید، کار مدرنه، ولی اون بناهای بلند برعکس شده و به داخل زمین رفته این زندگی.
خیلی هم خوب. می‌خواستم کاش فرصت بیشتری میداشتیم، حالا در جلسه آینده میتونیم در بارش صحبت کنیم که این مؤلفه‌هایی که بهش اشاره کردین حالا در فرهنگ های گوناگون یا دوره‌های مختلفی که در واقع داستان داره روایت میشه آیا تفاوتی میکنه یا خیر؟ فرصت ما برای این گفتگو تمام شد. ازتون خیلی متشکرم سرکار خانم و خداحافظ شما.
مرسی، ممنون، خدا.
شما به داستان‌های پلیسی علاقمند هستید؟ فکر می‌کنید دلیل جذابیت رمان‌ها و داستان‌های پلیسی و معمایی چی باشه؟ ۳۵۵۸ 220-588-20 220-485-85. ۹۱۲-35-87 برامون نوشتن علاقه مردم به هیجان باعث میشه که اونها دوست داشته باشن یک هیجان مصنوعی رو در روال طبیعی زندگی خودشون احساس و تجربه کنن و به این دلیل به فیلم ها و ادبیات معمایی و پلیسی علاقمند بشن.
جان دالر دوست دارم با پوارو به که خیلی جالب و مفید است. از کاشان زد دقیقه رسون داده.
آقای محمد برامون نوشتن ادبیات پلیسی انتخاب اول من نیست اما نمیتونم بگم که جذاب هم نیست.
رمان های پلیسی در واقع بیشتر هدفش سرگرم کردن خواننده است که اولین بار ادگار آلن پو چنین داستان هایی را آفرید. رمان پلیسی زایده تمدن صنعتی و شهرهای بزرگ و مسائل مربوط به آنها می باشد که چون بیشتر با ترس و دلهوره و تعقیب و گریز و مظاهر بیرونی آن ارتباط دارد مورد پسند خواننده می باشد. و اما در ایران حسین قلی مستعان و حسین مدنی و سامای خاشکیان از آغازگران رمان پلیسی در ایران می باشند. شریفی کردستان.
آقای گودرزی از ملایر دارن این برنامه رو میشنون و نوشتن به نظر من داستان‌های پلیسی هیجان انگیز هستن و همین موضوع اونها رو جذاب میکنه. ققنوس امروز رو با بخش‌هایی از اشعار یک شاعر عرب، یک شاعر غیر ایرانی آغاز کردیم و حالا هم می‌خوایم یک بخشی از آثار زیبای یک شاعر اسپانیایی رو با هم مرور کنیم. خراردو دیگو و قطعه ای از اشعار او.
Mesas enseñando amar. Me estás enseñando, yo no sabía. Amar es no pedir, es dar, noche tras día. La noche ama al día, el claro ama a la oscura. Qué amor tan perfecto y tan raro. Tú, mi ventura, el día a la noche alza, besa solo un instante, la noche al día, alba, promesa, beso de amante. Me estás enseñando a amar. Yo no sabía. Amar es no pedir, es dar mi alma vacía. نمی دانستم که تو مرا عشق ورزیدن می آموزی. عشق ورزیدن بخشودن بی تمنا، شبها در پی روزها، شب به روز عشق می ورزد روشنایی به تاریکی. وه چه عشق عجیب و کاملی، توی غایت شادمانی من. روز به سوی شب اوج می گیرد، تنها لحظه‌ای برام بوسه می زند. شب به روز، فجر، پیمان، بوسه معشوق. مرا عشق ورزیدن می آموزی و من نمی دانستم که عشق اهدای بی تمنایی است.
ققنوس عاشقانه به شما اهدا می شود. از شبکه فرهنگ ما رو میشنوید. بعد از ظهرتون بخیر. دوستان عزیز، به نظر شما دلیل جذابیت داستان‌ها و رمان‌های پلیسی و معمایی چیه؟ سی هزار پانصد و پنجاه و هشت.
سلام، وقت بخیر. عدم قلی‌زاده هستم، از تهران تماس میگیرم. ویژگی خوب این داستان‌های پلیسی این هستش که اون چیزی که فکرشو میکنی تو لفاف هست، یعنی 10 نفر مظنونن. مظنون کسی میشه فکرشو نمیتونه اون طرف مظنونه، یعنی انسان سردرگم میکنی تا اون لحظه آخر که تو تازه متوجه میشه قاتل کسی که اصلا فکرشو نمیکنی. و همچنین سریال پوارو نوشته خانم آگاتا کریستی بهترین کتاب، شاهکارترین کتاب به نظر من توی داستان‌های پلیسی هستش که بسیار جذاب.
آقای ابراهیم آهنج برای ما نوشتن بله، من داستانهای پلیسی رو دوست دارم چون هیجان داره و کاملا آدم رو درگیر داستان میکنه.
داستان های معمای پلیسی به نظر من خیلی هیجان انگیزه، جالبه. من خودم خیلی علاقه مندم به مطالعه چنین کتاب هایی و یا اگر به صورت فیلم باشه هم که بیشتر راغب هستم که ببینم، چون ذهن انسان رو درگیر میکنه، به تفکر وامی داره و انسان خودش رو به نوعی در اون شریک میدونه و میخواد هرچه زودتر، چون ذهن انسان کنجکاو هست، میخواد هرچه زودتر سرنخی پیدا کنه و یا اینکه هرچه زودتر پی به قضیه‌ای که در اون گنجونده شده و اون معما رو کشف کنه. پس بنابراین خیلی مفید میتونه باشه.
ساعت 17:23 است و ما همراه شما هستیم با مجله شنیداری ققنوس. تماس تلفنی ما در این لحظه با یکی از مترجمان خوب کشورمون برقرار شده، آقای بهروز شادلو، که یکی از آثار شاخص در حوزه گوتیک و ژانر وحشت رو ترجمه کردن. سلام عرض میکنم، عصرگاه شما پرخیر.
سلام خانم گردگاهت، عصر شما هم به شادی و خوشی.
متشکرم.
سلام عرض میکنم همچنین حضور شنوندگان عزیز و آرزوی اوقاتی خوش دارم.
سپاسگزارم. جناب شادلو، ما در ابتدای برنامه امروز با یکی از همکاران شما خانم مغانلو صحبت کردیم و ایشون درباره ادبیات گوتیک و ژانر وحشت به طور کلی توضیحاتی دادن. یکی از شاخص‌ترین و مشهورترین آثار این گونه ادبی شاید بشه گفت فرانکشتاین، رمان فرانکشتاین نوشته مری شلی، که شما این اثر رو از انگلیسی به فارسی برگردوندید. یک کمی دربارش صحبت کنید به طور مشخص درباره این کتاب، تا بعد بریم درباره ویژگی های دیگر این گونه از شما بشنویم.
بله، عرض کنم که رمان فرانکنشتاین خب میشه گفت یکی از شاخص‌ترین آثار در ژانر گوتیک هستش، ژانر وحشت هستش و جزو همیشه ده رمان برتر و از نظر خوانندگان هم بوده و بیشترین اقتباس هنری رو هم اتفاقا فرانکنشتاین در میان تمام آثار ادبی داشته، یعنی به انواع در واقع حالا اجراهای هنری و نمایشی سینمایی ازش به هر حال برداشت داشته. و کتاب با توجه حالا به اون در واقع زمان نگارشش باید نگاه کرد بهش، یه مقدار اونجا عجیب دید کتاب رو که به حال یک جایی در یک اثر ادبی بالاخره اصلا اون اکسیر حیاتی که همیشه بشر در پیش بوده که یک رمان ادبی میاد عنوان میشه که خب بشر به این اکسیر دست پیدا کرد، عمر رو به دست آورد، راز عمر رو به دست آورد، حالا چه اتفاقاتی میتونه بیفته.
بله،
و اون جنبه هایی که از به حال درونیات انسان رو کتاب این بار نه از بابت شخصیت های به حال خلق شده خداوندی، بلکه از اون انسانی که خودش به دست یک انسان دیگه خلق شده.
بله،
و اون حالات انسانی که اونجا به حال این شخصیت منفی داستان قول فرانکنشتاین داره که هیچ اسمی هم نداره در داستان به جز هیولا.
بله،
اونجا ما ازش داریم میبینیم برخوردها، رفتارها، کنشها، واکنشها.
بله،
واقعا خب ببینید این چیزی که هیولایی که ما اول به عنوان یه هیولا میشناسیمش و اول میاد زمینه گوتیک یعنی افن وحشتناک شدن خودش رو در داستان بیان میکنه.
بله،
این خیلی مهم هستش که چی میشه که اصلا این تبدیل میشه به یک خوناشام، به یک هیولا. قبلش اصلا دنبال عطوفت، دنبال عاطفه است، دنبال کارهای رحمانی انسانیه، ولی بعد تبدیل میشه به برعکس، به ضد خودش.
بسیار خوب. آقای شادلو، درباره مری شلی هم برامون بگید. فکر میکنم داستان کوتاه هم کار کرده، سفرنامه هم کار کرده، اما از بین همه آثارش خب این شاید بشه گفت که شاخص‌ترینشونه. درست عرض میکنه؟
بله، این آثار شاخص‌ترین آثار مری شلی هستش. بعدن
اسم کاملش رو بهمون میگه، اسم طولانی داشت. مری چی شلی؟
مری وول استرانگ کرافت گادوین شریف.
من به شما خسته نباشید میگم. بله،
مرسی از لطفتون.
خب خواهش میکنم بگید که فکر میکنید چرا این کتاب از بین همه آثار دیگرش، از بین داستانهای کوتاه و سفرنامهش انقدر گل کرد و انقدر مطرح شد همه جا، و شاخصترین ویژگی که در این کتاب باعث شده که این کتاب به نقطه عطفی در این گونه ادبی تبدیل بشه به نظرتون چیه؟
به نظر من حالا مهمترین ویژگی که این کتاب رو برجسته کرد و اصلا چی شد که این کتاب خلق شد، این کتاب در یک رقابت با لورد بایرون در واقع به رشته تحریر در اومد، تو یک سفری که همراه لورد بایرون و دیگر دوستان و خانواده داشتن.
بله،
چند هفته اقامت در کنار دریاچه ژنو، و اونجا ظاهرا حالا یک بحثی پیش میاد و لورد بایرون میگه زنها نمیتونن ادبیات وحشت رو خوب در بیارن، یعنی اساس ادبیات وحشت بر بیان، و مری شلی برای اینکه به لورد بایرون نشون بده داره اشتباه میکنه میگه همینجا من تا مدتی که هستیم به تو نشون میدم، و در همون مدت کوتاهی که بودند این کتاب رو به رشته تحریر در میارن.
بله،
از اونجا هم لورد بایرون دیگه عقب نشینی میکنه.
خیلی
از
هم عالی.
یعنی یک اثباتی بر یکی از توانمندی های زنان بوده در عرصه ادبیات این کتاب اول از همه.
بله، و درس عبرتی برای همه مردان جهان،
برای مردانی هم که بخوان خانم ها رو به هر حال در هر عرصه‌ای کم توانتر از خودشون بدونن.
آقای شادلو، پرسشی داشتم که در گفتگو با کارشناس قبلی برنامه ابتر مود با شما مطرح میکنم.
بله خواهش میکنم.
ژانر وحشت یا حالا ادبیات گوتیک ویژگی ها و مؤلفه های مشخصی داره، با یک سری مشخصه ها تعریف میشه. پرسش من این هست که آیا در زمانهای گوناگون اگر بخوایم یک همچین داستانی داشته باشیم، این ویژگی ها دستخوش تغییر میشن؟ آیا در فرهنگ ملل گوناگون این ویژگی ها دچار کم و کاست خواهند شد؟
من میگم قطعا بله. اون هم به این دلیل استش که به هر حال گزاره ها در نزد فرهنگ های مختلف